شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی ما در واشنگتن. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون و احد عزیزاده.
با تقدیم سلام، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که هیچ دستوری برای کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان صادر نکرده است. این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده پس از آن بیان شد که رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را در هفته جاری اعلام کند. در این حال لنزی گراهام سناتور آمریکایی نیز در جریان سفرش به افغانستان گفت که قرار است تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان از 12000 به 8600 نفر کاهش داده شود. روز گذشته رئیس جمهوری افغانستان گفت که یکی از اهداف سفر آقای گراهام سناتور آمریکایی به کابل بررسی وضعیت افغانستان برای چگونگی کاهش مسئولانه نیروهای آمریکایی بوده است. موضوع کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان از بحث‌های عمده در گفتگوهای آمریکا با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر بوده است. این مذاکرات پس از یک توقف نسبتاً طولانی که به دستور رژیم ترامپ انجام شد، بار دیگر اثر گرفته شده است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نشست به هدف چگونگی تأمین امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم فردا چهارشنبه در ایران برگزار می شود. قرار است در این نشست مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای افغانستان، روسیه، ایران، هند، چین، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به شمول ایران شرکت کنند. مشاوران امنیت ملی در مورد تأمین امنیت در منطقه، مبارزه با تروریسم، همکاری های مشترک و راهکارها در این بخش صحبت و گفتگو می کنند. این دومین نشست امنیت منطقوی است. نخستین نشست آن با حضور نمایندگان این کشورها در ماه اکتبر سال 2018 میلادی در ایران برگزار شده بود.
تاتاباچی ماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید که اعاده صلح در افغانستان بزرگترین مشکل فراروی حکومت آینده آن کشور خواهد بود. ماماتو این اظهارات را روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسائل افغانستان بیان کرد و افزود که برای تحقق صلح پایدار در افغانستان دستیابی به آتش بس و کاهش خشونت در آن کشور ضروری پنداشته می شود.
صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تامین صلح بزرگترین مشکل حکومت آینده افغانستان باقی خواهد ماند. در حالی که همه ما منتظر اعلام نتیجه انتخابات هستیم، تلاش برای مذاکرات صلح متوقف نشده است. مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان از سر گرفته شده و تلاش برای تحقق مذاکرات بین الافغانی ادامه دارد. در طول مذاکرات صلح موضوعات پیش آمد که برای رسیدن به هر نوع پیشرفتی در افغانستان باید به آن پرداخته شود. این موارد شامل کاهش خشونت، بس و مسائل مربوط به حقوق بشر، عدالت و حکومتداری در این کشور می باشد.
اظهارات این مقام ارشد ملل متحد در مورد روند صلح افغانستان در حال بیان شده است که مقام‌های آمریکایی در مورد کاهش احتمالی قوای ایالات متحده از افغانستان اظهارات متفاوت بیان کردند.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نشر گزارش امروز سه شنبه گفت که روزانه حد اوسط 9 کودک در اثر جنگ در افغانستان کشته و زخمی می شوند. بر اساس این گزارش بین سالهای 2009 تا 2018 میلادی 6500 کودک کشته و 15000 کودک دیگر زخمی شده اند. در گزارش همچنین آمده است که بسیاری از کودکانی که از جنگ رودرو در میان جناهای درگیر فرا گرفته قرار گرفته اند، هنوز هم اثرات خشونت را بر زندگی روزمره ایشان احساس میکنند. یونیسف گفته است که در جریان سال 2018 میلادی 162 حمله به مکاتب مرکز صحی و کارمندان این بخشا صورت گرفته است. در این گزارش به نقل از رئیس اداره حمایت از کودکان ملل متحد آمده است که گفته روزمره کودکان افغان، خانواده هایشان و باشندگان محل از این جنگ وحشتناک رنج میبرند.
مقام‌ها در ولایت‌های قندهار و فرا از ثبت 2 واقعه جدید پولیو خبر دادند. مقام‌های صحی همچنین گفتند که ویروس پولیو از کنترل خارج شده است و اکنون به ساحات رسیده است که در گذشته این ویروس در آن مهار شده بود. به گفته مقام‌های افغان، واقعات جدید پولیو در افغانستان با واقعاتی که در ساحه قلعه عبدالله شهر کویت پاکستان ثبت شده است شباهت و ربط دارد. در جریان سال جاری میلادی شمار مجموعی واقعات پولیو در افغانستان به 26 رقم رسیده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که در سر تلفات خبرنگاران افغانستان در سال 2019 کاهش آمده است، اما تأکید کرده که این کشور پس از مکزیکو و سوریه مرگبارترین کشور برای خبرنگاران است. بر اساس گزارش این سازمان، از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 10 خبرنگار در مکزیکو، 10 خبرنگار در سوریه، 5 خبرنگار در افغانستان، 4 خبرنگار در پاکستان و 3 خبرنگار در سومالیا کشته شده اند. در گزارش این سازمان در مورد دلیل کاهش تلفات خبرنگاران افغانستان آمده است که روزنامه‌نگاران افغانستان آموزش دیدند تا با کاهش حضورشان، البته گروهی، کمتر مورد هدف قرار بگیرند. اما صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، به صدای امریکا گفت که شرایط امنیتی برای خبرنگاران نسبت به سالهای قبل بدتر شده، اما ربط به کاهش توجه رسانه های بین المللی و حضور خبرنگاران خارجی در افغانستان ندارد.
رسانه های بین المللی نه به خاطر تامین امنیت، اصلا فکرشان این است که افغانستان دیگه از ارجحیت بین المللی برخوردار نیست، لحاظا به مناطق دیگی می روند. وگرنه در بحث مسائل امنیت افغانستان، خبرنگاران افغانستان هم با مشکلات و چالش‌های جدی امنیتی مواجه هستند و همه روزه این مشکلات را تحمل می کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در سال 2019 میلادی در سراسر جهان 49 خبرنگار کشته شده که 44 درصد کاهش را نسبت به سال 2018 نشان می‌دهد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعتراض کنندگان امروز سه شنبه در سراسر هند بر ضد قانون تازه تصویب شده شهروندی برای مهاجران غیر مسلمان در آن کشور دست به مظاهره زدند. هزاران مظاهره کننده در دهلی جدید پایتخت هند پس از آن با پلیس درگیر شدند که قوای امنیتی بر ضد مظاهره کنندگان از گاز اشکاور کار گرفت و مظاهره کنندگان نیز با پرتاب سنگ با قوای امنیتی درگیر شدند. هفته قبل هند قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به آن عده از مهاجران بودایی، مسیحی، هندو، جین، زردشتی و سکه پیش از سال 2015 میلادی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش فرار کردند و مقیم هند شده بودند، شهروندی این اعتام شود. اما مسلمانان از این امر استثناء است. هند 84 درصد جمعیت آن را پیروان آیین هندو تشکیل می‌دهد و مسلمانان با جمعیت 200 میلیون نفری فقط 14 درصد نفوذ آن کشور را تشکیل می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز سه شنبه گفت که به دلیل وضع قیودات رفت و برگشت در منطقه کشمیر و قانون جدید برای شهروندان هند ممکن موجود شود تا میلیون ها مسلمان هند را ترک کنند.
محکمه ویژه بر ضد دهشت افغانی پاکستان امروز سه شنبه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را به جرم خیانت به اعدام محکوم کرد. این محکمه آقای مشرف را به خیانت بزرگ و نقض قانون اساسی مجرم شناخته است. آقای مشرف در سال 2007 میلادی به دلیل تعلیق قانون اساسی و اعلام حالت اضطرار در آن کشور به خیانت متهم شده بود. او در سال 1999 میلادی از طریق یک کودتای نظامی با کنار زدن نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور به قدرت رسیده بود. آقای مشرف در سال 2008 میلادی تحت فشار از قدرت کنار رفت و به تعقیب آن پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان که مربوط بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان بود به قدرت رسید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است به تاریخ 21 و 22 دسامبر به ژاپن سفر کند و به شینزو آبه صدر اعظم آن کشور در مورد بنبست پیش آمده توافق هسته‌ای با آمریکا ملاقات کند. ژاپن رابط دوستانه با این دو کشور متخاصم یعنی ایران و ایالات متحده دارد و توکیو در گذشته نیز تلاش کرده است تا تشنج میان واشنگتن و تهران کاهش یابد. رابط میان ایالات متحده و ایران پس از انقلاب 1979 در ایران همواره تیره بوده است، اما رابط میان دو کشور سال گذشته پس از آن بدتر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تأثیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد، تأثیراتی که اقتصاد تهران را با رکود مواجه ساخته است.
مقام ها در میانمار گفتند که 173 نفر از مسلمانان روهنگایی را از کشتی در سواحل جنوبی بازداشت کردند. پیش از این گزارش شده بود که مسلمانان روهنگایی میانمار به شکل گروهی به خاطر فرار از خشونت نظامیان کشور از طریق آبها عازم کشورهای امجوار می شوند. شرح بیشتر از رنا درانی قرزنگ.
یک سخنگوی اردوی میانمار گفت که در میان افراد بازداشت شده 22 کودک نیز شاملند. وای به خبرگزاری رویترز گفت که با تامین حقوق بشری افراد بازداشت شده توجه خواهند کرد. حدود 600 هزار مسلمان روهینگیایی کماکان در میانمار به سر میبرند و بر اساس گزارش ها با محدودیت های فراوانی برای سفر و گشت و گذار و نیز دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبروند. هفته گذشته محکمه لاهه بررسی ادعاهای نسل کشی مسلمانان روهینگیایی را با حضور آنگ سان سو چی رهبر میانمار آغاز کرد. خانم سوچی که در گذشته از مدافعان حقوق بشر بوده و برای مبارزاتش در برابر اردوی میانمار جایزه صلح نوبل را به دست آورد، در این محکمه اتهامات وارده را بر اردوی میانمار در زمینه بدرفتاری با مسلمانان روهینگیایی را رد کرد. او گفت اگر شواهد موثق در این زمینه وجود داشته باشد، علیه عاملان آن اقدام خواهد کرد.
و خبر اخیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه خواهان برگشت داوطلبانه 1 میلیون مهاجر سوری به منطقه صلح واقع در شمال سوریه شده است، اما تاکید کرده است که این برگشت باید در مدت زمان کوتاه صورت بگیرد. رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را در جریان سخنرانیش در نشست جهانی که برای اولین بار در مورد مهاجرین و بیجا شدگان از جانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو برگزار شده است بیان کرد و گفت که مکانیزمی باید به وجود بیاید تا مهاجرین سوری که به ترکیه مهاجرت کرده اند بتوانند دوباره به سرزمینشان برگشت کنند. در حال حاضر ترکیه میزبان 3.7 میلیون مهاجر سوریه در آن کشور است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و میزبان بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی هستم. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که روند بازشماری در 7 ولایت در حال تکمیل شدن است و کمیسیون آمادگی میگیرد تا 4 روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اختلاف دیدگاه ها میان دسته های انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی کماکان حل نشده باقی مانده است. به خاطر سلامتی انتخابات باید مدیریت پروسه باقی مانده انتخابات از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقال یابد. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنوید.
با گذشت بیشتر از 80 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز نتایج ابتدایی آن معلوم نیست، اما امروز مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفتند با شماری و تفتیشی 7 ولایت جنجالی هم در حال تکمیل شدن است و کمیسیون آمادگی میگیرد تا 4 روز دیگر نتایج ابتدایی را اعلام نماید. عبدالعزیز ابراهیمی و ذبیح الله سادات از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تاکنون به استثنای ولایت بغلان که حجم کار آن زیاد بود، روند با شماری و تفتیش در محل تکمیل شده است و تلاش می شود هر چه زودتر این روند در تمام ولایت تکمیل گردد. آقای ابراهیمی:
تلاش ما این است که هر چه زودتر بتونیم در تمام ولایت روند با شماری و تفتیش ها را نتیجه پایانی بدهیم و تا 4 روز دیگه روند با شماری و تفتیش ها را و تمام معلومات به خاطر اعلام نتایج ابتدایی آماده میشه.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی که از روند با شماری و تفتیش هم پیوسته نظارت دارند میگویند برغم اینکه با شماری و تفتیش در 7 ولایت جنجالی به خوبی جریان دارد، مگر اختلاف دیدگاه ها میان دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات کماکان حل ناشده است. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا، در مورد چنین
اختلاف و دیدگاه ها و همچنان نزاهایی که بین دسته های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات هنوزم پابرجاست و دسته های انتخاباتی هنوزم از جمله معترضین هستند و در برابر پروسه اونا نگرانی جدی خاطر دارند.
خانم رسا: به خاطر اینکه پروسه انتخابات بیشتر از این صدمه نبیند و به سوی بحران کشانیده نشود، پیشنهاد دارد که باید روند باقی مانده پروسه انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات که متنازع شده است به کمیسیون شکایت انتخاباتی انتقال یابد تا سلامتی روند انتخابات محفوظ بماند. عبدالغنی حقمل، سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، در صحبت با رادیو آشنا امریکا گفت که با استثنای تیکت انتخاباتی دولت ساز در روند تفتیش و بازشماری 8423 محل محل ناظرین نداشتند و همچنان گستردگی تقلب تنها به 8000 محل هم خلاصه نمیشد. که یک مل به ادامه گفت
ده هر دول نتایج روزی اقا به منکدی منال و نوید
ما هر گونه نتایج بیرون شده از تقلب را نمیپذیریم.
نوررحمان اخلاقی یک تن از مسئولین و سخنگوی تیم ثبات و همگرایی گفت ما با کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات رسما اطلاع دادیم تا زمانی که شرایط ما قبول نشده باشد حاضر به پذیرفتن نتایج نمیباش. آقای رحمانی شرایط خود را تکرار کرد و گفت
چند تا شرط است. یک 300000 رای بدون رای بدون اعتبار شناخته شود. دوم بازشماری تمام بازشماری که در غیاب ما شده مجدد بازشماری شود. سوم تفاوت یک تا 5 کینو از کمر خلیفه بخشیده این دوباره صندوق هایی که شاملی میشه برای بازشماری. به همین ترتیب 2423 محلی که معلومات بایومتریک نداره اعتباری اعلام شود.
این جنجال و نزاع انتخاباتی در حال ادامه دارد که آقای تدا میچی یا ماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در انگامی که با شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع افغانستان گزارش ارائه میکرد از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست که با کمیسیون های انتخاباتی اجازه دهند تا کارشان را تمام کنند و همه آنان نتیجه انتخابات را بپذیرند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که در تلفات خبرنگاران افغان در سال 2019 میلادی کاهش آمده است، اما می‌افزاید که حضور خبرنگاران خارجی در افغانستان کاهش یافته که به معنی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی است. این سازمان همچنان افغانستان را مرگبارترین کشور برای خبرنگاران خوانده است. سمسام از سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف در تازه ترین گزارش افغانستان را پس از مکزیک و سوریه مرگبارترین کشور برای خبرنگاران معرفی کرده است. بر اساس گزارش این سازمان از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون ابدی دسامبر 10 خبرنگار در مکزیک، 10 خبرنگار در سوریه، 5 خبرنگار در افغانستان، 4 خبرنگار در پاکستان و 3 خبرنگار در سومالی کشته شده اند. بر بنیاد این گزارش افغانستان سومین کشور مرگبار برای خبرنگاران شناخته شده است، اما این سازمان گفته که تلفات خبرنگاران افغان در این سال نسبت به سالهای گذشته کاهش را نشان می‌دهد. در گزارش این سازمان در مورد دلیل کاهش تلفات خبرنگاران افغانستان آمده است:
روزنامه‌نگاران افغان آموزش دیدند تا با کاهش حضور گروهی کمتر مورد هدف قرار گیرند. از طرف دیگر گزارشگران به طور روزافزون با برخورداری از آموزش‌های بیشتر در نوع گزارش‌دهی در مناطق خطر و با تامین وسایل حفاظت امنیت شخصی خطر تلفات را در مناطق جنگی کاهش می‌دهند.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان از کاهش حضور و پوشش رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بسیاری از خبرنگاران خارجی این کشور را ترک کرده‌اند. این سازمان گفته است که کاهش حضور رسانه‌ها و گزارش‌دهی از افغانستان به معنی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی و کاهش علاقه رسانه‌های بین‌المللی است که تا حدود بستگی به خروج تدریجی نیروهای خارجی نیز دارد. صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به صدای آمریکا گفت که شرایط امنیتی برای خبرنگاران نسبت به سالهای قبل بدتر شده، اما ربط به کاهش توجه رسانه‌های بین‌المللی و حضور خبرنگاران خارجی در افغانستان ندارد.
رسانه‌های بین‌المللی نه به خاطر تامین امنیت، اصلا فکرشان این است که افغانستان دیگر از ارجحیت بین‌المللی برخوردار نیست، لحاظا به مناطق دیگی می روند. وگرنه در بحث مسائل امنیت افغانستان خبرنگاران افغانستان هم با مشکلات و چالش‌های جدی امنیتی مواجه هستند و همه روزایی مشکلات را تحمل می کنند.
شفیق کریمی خبرنگار رادیو آزادی به صدای آمریکا گفت که در زمینه دسترسی به اطلاعات وضعیت برای خبرنگاران بهبود یافته و در رابطه با شرایط امنیتی افزود که در مورد چگونگی برخورد زورمندان با خبرنگاران و تهدید آنان از سوی مقام‌های محلی وضعیت بهتر شده، اما تهدیدات تروریستی به خبرنگاران افزایش یافته است.
نسبت به سال‌های قبل از لحاظ ولایت اینا ببینیم، نسبت به سال‌های قبل نه بهتر شده، ولی اگر در داخل مرکز ببینیم و تهدیدهای طالبان اینا را نسبت به سالهای قبل بدتر شد.
بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال 2016 میلادی 10 خبرنگار، در سال 2017 میلادی 15 خبرنگار و در سال 2018 میلادی 16 خبرنگار در افغانستان کشته شده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در سال 2019 میلادی در سراسر جهان 49 خبرنگار کشته شده که 44% کاهش را نسبت به سال 2018 میلادی نشان می‌دهد. اما در جریان امسال 57 خبرنگار در سراسر جهان گروگان گرفته شده و 389 خبرنگار بازداشت شده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، گفته است که طالبان نمیتوانند برای ایالات متحده باعث یک نیروی قابل اعتماد ضد تروریسم محسوب شود. این سناتور آمریکایی که روز دوشنبه در کابل صحبت کرد گفت که رئیس جمهور ترامپ ممکن هفته آینده خروج 4000 سرباز آمریکایی از افغانستان را اعلام کند. تفصیل بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز رحمان بشنوید.
لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده، گفته است که طالبان نمیتواند برای ایالات متحده من حیث یک نیروی قابل اعتماد ضد تروریسم در برابر القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش محسوب شود. این سناتور آمریکایی که بروز دوشنبه در کابل صحبت میکرد گفت که طالبان باید با تمامی تعهدات پابند بمانند که در جریان مذاکرات با ایالات متحده آن را میپذیرند.
We cannot withdraw in a fashion. ما نمیتوانیم طوری از افغانستان بیرون شویم که تروریسم بین المللی بار دیگر در این کشور لانه کند. طالبان نمیتوانند یک نیروی قابل اعتماد ضد تروریسم باشند. این سادگی ایالات متحده خواهد بود که بر طالبان اعتماد کند که القاعده و داعش دوباره ظهور نخواهند کرد.
آقای گراهام این سخنان را در حال ابراز داشت که پس از حمله هفته گذشته در نزدیکی قرارگاه نظامی بگرام، دور تازه آغاز شده مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در قطر به روز جمعه گذشته توقف یافت. سناتور گراهام همچنان گفت که روابط رئیس جمهور دونالد ترامپ با پاکستان میتواند روند صلح افغانستان را سرعت ببخشد.
فکر میکنم روابط را که رئیس جمهور ترامپ با پاکستان دارد میتواند وضع را به طور تغییر دهد که فرصت برای صلح را واقعا سرعت خواهد داد. همه ما میدانیم که اگر پاکستان فشار را بر طالبان بیشتر افزایش دهد میتواند در حل بحران در اینجا بسیار زیاد کمک کند.
با گفته لنزی گراهام، انتظار می رود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان این هفته کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان را اعلام کند. بر اساس گفته های سناتور گراهام، تعداد سربازان آمریکایی ممکن از 12000 نیرو به 8600 نیرو کاهش یابد، ولی گفت که مخالف خروج کامل می باشد.
نیاز است تا واضح ساخته شود که حضور ما در افغانستان ادامه خواهد داشت و هدف ما این است که خروج سربازان ما بر اساس شرایط صورت گیرد.
در واکنش به خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است اقداماتی که از طرف جوانب ذی‌دخل برداشته می شود باید منجر به صلح و ثبات در افغانستان شود.
ما همیشه به این باور بودیم که مسئله افغانستان باید توسط افغان‌ها حل شود. ما قاطعانه از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کنیم. ما از همه طرف‌های ذی‌دخل نیز حمایت می‌کنیم که به خاطر ایجاد فرصت‌ها و حل این مسئله تلاش می‌ورزند.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان در مورد نشست بین‌الافغانی در بیجینگ گفته است که تماس‌های چین با طرف‌های دخیل جریان دارد.
و از جانب دیگر همکارم جلال میرزاد واکنش‌های را در مورد سخنان سناتور گراهام در مورد افغانستان در گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
لنزی گراهام، سناتور آمریکایی، در سفرش به کابل گفته که رئیس جمهور ترامپ شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان از 12000 به 8500 تن کاهش خواهد داد. اما حکومت افغانستان می‌گوید که دو طرف درباره بیرون شدن تدریجی نیروهای آمریکایی توافق کردند.
تروریسم هنوز هم در برابر هر دو کشور به گونه جدی تهدید است و در برابر این تهدید باید مبارزه مشترک صورت بگیرد.
این سناتور آمریکایی بر بیرون شدن مسئولانه نیروهای کشورش از افغانستان تاکید می کند و میگوید که نباید بالای طالبان به عنوان گروه وفادار به هراس افغانی اعتماد کرد. اما برخی از کارشناسان میگویند که با توجه به این اظهارات مقامات آمریکایی امضای توافقنامه طالبان با آمریکا به تعویق خواهد افتاد.
آمریکا خواهان حضور نظامیشان در میدان هوایی بگرام تا 2024 هستند و ترکیز دارند سر آتش‌بس عمومی بعد از توافقنامه امضا. طالبان هنوز دو پیشنهاد آمریکا را قبول نکردند، به این خاطر ما باورمند نیستم که توافقنامه به زودی اعلان شود.
با این حال سفیر جرمنی در کابل در نشست میگوید که شریک ساختن دیدگاه همه طرف ها در گفتگوهای صلح بسیار مهم است.
هر گونه قراردادی که بدون نظر همه طرف ها به امضا برسد صلح دوامدار به دنبال نخواهد داشت.
بیرون شدن بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال مطرح می شود که هنوز هم هراس افغانی این کشور را تهدید می کند و شهروندان آن نیز نگران آیندهشان هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
راهپیمایی ها علیه قانون جدید اعطای شهروندی هند بر مبنای دین برای 5 روز متوالی همراه با درگیری بین محصلان و پلیس ادامه یافت. این اعتراضات که پنجشنبه گذشته در ایالت شمال شرقی آسام آغاز شد و محوطه دانشگاه ها گسترش یافت و تاکنون دست کم 6 نفر در این اعتراضات کشته شدند. این قانون بحث برانگیز اجازه می دهد تا غیر مسلمانان از 3 کشور اکثریت مسلمان تابعیت هند را به دست آورند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
اعتراضات تازه در دهلی، چنای، بنگلور، کلکتا و سایر شهرها برگزار شد. معترضان خشمگین وسایل نقلیه را آتش زدند و به سمت پلیس و یا گروه های مخالف سنگ پرتاب کردند. پلیس در محوطه دانشگاه از گلوله‌های آبی و در برخی از نقاط گاز اشک‌آور استفاده کرد که در نتیجه بیش از 100 تن زخم برداشت.
وقتی پلیس آمد ما فکر کردیم که کم از کم ما امن هستیم، زیرا جمعیت فرار کردند، اما کاملا برعکس شد. پلیس با ضرب و شتم و اذیت و آزار ما شروع کرد. من به یک دین خاص اعتقاد دارم، بنابراین گفتم الله و آنها گفتند شما تروریست ها هستید.
طبق قانونی که هفته گذشته در پارلمان تصویب شد، اقلیت‌های مذهبی مانند هندوها، بودایی‌ها، سیک‌ها و مسیحیان از کشورهای همسایه و مسلمان هند مانند بنگلادش، پاکستان و افغانستان که پیش از سال 2015 به طور غیرقانونی در هند ساکن شده اند، حق دارند به همین دلیل درخواست تابعیت دهند، زیرا آنها با آزار و اذیت از نظر مذهبی روبرو شده اند.
ما علیه لایحه که دولت تصویب کرده است اعتراض داریم، زیرا این قانون علیه طبقه خاصی در جامعه بوده و تبعیض‌آمیز است. این علیه مسلمانان است.
ساکنان ایالت شمال شرقی آسام ده ها سال است که با مهاجرت غیرقانونی از بنگلادش مبارزه کرده و با قانون مخالف می باشند. حراس دارند که توسط افراد خارجی که زمین و شغل آنها را به دست می گیرند، در نهایت فرهنگ و هویت خود را نیز بر آنها تحمیل کنند. مودی می گوید این قانون تهدید برای هیچ شهروند هندی نیست. بروز دوشنبه وی توییت را منتشر کرد که در آن از وحدت صحبت می کرد.
سرکار نیست.
دولت با ورود به دانشگاه بر محصلان حمله کرده است. بنابراین ما برای قانون اساسی می جنگیم. ما بارها و بارها گفتیم که مبارزه ما علیه دولت است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قانون را زیر سوال بردند. حکومت تحت سلطه هندوان می گوید مسلمانان تحت پوشش قانون جدید نیستند، زیرا آنها در کشورهای همسایه اقلیت مذهبی نیستند و بنابراین نیاز به حمایت هند ندارند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما را به شکل بازپخشش میتونین روی همین موج بشنوین و اگر میخواین میتونین سری به وبسایت و صفحه های مجازی ما بزنین تا از آخرین رویدادها در مورد افغانستان، جهان و منطقه اطلاعات به دست بیارین. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.